الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در اونجایی که ما شک میکنیم آیا واجبی واجب نفسی است یا واجب غیری، در صورت شک اطلاق اقتضا میکند نفسی بودن را. نفسی بودن را اگر ما بدانیم، غیری بودن را اگر بدانیم، فبه اونجای بحث نیست. بحث اونجاست که لا یعلم به نفسیه اول غیریه، به واسطه عدم اجتهادی ما نمیدانیم این واجب چه نوع واجبیست، واجب نفسیست یا واجب غیریست. ایشون فرمان که در اینجا ما بر واجب نفسی هم نمی کنیم، این در شک به نفسیت و غیریه واجب را بر واجب نفسی هم میکنیم. چرا؟ این غیری نیاز به قید زائد داره، غیری اون چه وجبه به غیره. اگر این واجب غیری بود نوجبه تنبیه علیه علی متکلم الحکیم، متکلم حکیم باید این را بیان میکرد در حالی که بیان نکرده است. اطلاق ما شک میکنیم دیگه، بله و از الان نمیدم این چه قافل رو سس کن میشن آفت رو فکر خب ببینید در مورد این که هیئت بر چه معنای وضع شده است میان مرحوم شیخ و غیر شیخ اختلاف بود دیگه. میان شیخ ها مرحوم شیخ چه میفرمودن؟ هیئت بر چه معنایی وضع شده؟ هیئت چه نوع معنایی دارد؟ معنای جزئی دارد یا معنای کلی؟ اینا بر مبنای مرحوم شیخ، مبنای جزئی دارد، معنای مثل حروف هست دیگه، مثل شیخ مرحوم شیخ انصاری میفهمید که هیئت معنای حرفی دارد، همطور که معانی حروف جزئی هستند و خاص هستند، معنای هیئت هم جزئی است و خاص است. اما معلوم آخون فرمودند که نه، هیئت ها مثل حروف هستند، وضعشون عام است، موضوع لهشون هم عامه. اون وقت بنابر مبناییشون هیئت بر چه معنایی وضع شده؟ بر مطلق طلب، طلب کلی، که هم نفسی را شامل می شود و هم غیری را. بنابر مبنای مرحوم آخون می توانیم به اطلاق تمسک کنیم، چون می دانیم که هیئت بر طلب وضع شده، منتها خصوصیتش را نمی دانیم که طلب نفسی هست یا طلب غیری هست. اینجا می توانیم بر نفسی حمل کنیم چون غیری قید زائد می خواهد. اما بنابر مبنای شیخ نه، نمی توانیم. چرا؟ بنابر مبنای شیخ نمیتوانیم، چون اصلا اطلاقی وجود نداره. اطلاق در معانی کلیه است دیگه، وقتی یه معنای جزئی باشد اونجا اطلاقی وجود نداره. ایشون فرمود ما حرف شیخ را قبلا رد کردیم، ما گفتیم که هیئت معنایش کلی هست و هیئات بر مصادیق طلب وضع نشدن، هیئت ها بر مصادیق طلب وضع نشدن، بر مفهوم کلی طلب وضع شدن. مفهوم کلی طلب هم قابلیت اطلاق را دارد، هم قابلیت تأیید را. این که ما با اطلاق نفسی بودن را احراز می کنیم متفرع بر این است این قابلیت تأیید را داشته باشد. اگر مفهوم طلب موضوع له باشد قابلیت تأیید دارد، مصداق طلب موضوع له باشد این قابلیت تأیید را ندارد. چون مرحوم شیخ فرمود مصداق طلب موضوع له است، بنابر فرمایشون اینجا ما اطلاقی نخواهیم داشت. چرا؟ چون قابل تأیید نیست. اطلاق و تأیید از قبیل ملکه و عدم ملکه است دیگه. اطلاق اونجا است که تأیید ممکن باشد. اگر موضوع له معنا جزئی باشد چه تأیید ممکن نیست. پس اطلاقی هم وجود ندارد. این چه ما به اطلاق تمسک میکنیم بر اساس این است نه معنای هیئت را مستاق طلب نمیدانیم. معنای هیئت را مفهوم طلب میدانیم. خب چرا بر نفسی بودن حق میشود؟ لأن الغیریت قید زائد یحتاج الى معونت زائدت فی مقام الاثبات. غیریت قید زائد است، معونه زائده میخواهد، با شک در آن میتوانیم اطلاق را تمسک بکنیم.
قید زائدش
چه غیریه؟ بدل غیریه است که به توسل الالغیر واجب دیگری باید باشد که به واسطه این واجب ما میتوانیم به اون واجب برسیم، با توسل به این میتوانیم به اون واجب آخر برسیم. این در صورت شک است.
در صورت شک
گفتن
نفسی شد دیگه.
بله از کردیم دیگه، بر اساس این که موضوع له چه باشد؟ آم باشد. در چه صورتی آم باشد؟ مفهوم طلب موضوع له باشد، نه مستاق طلب. بله. اما اونی که اشکال شده است لا یمکن تعیین نفسیه و غیریه به اطلاق صیغه، چون معنای آن جزئی و خاص است و قابل تأیید نیست، اینا را چون قبلا خوندیم دیگه در بحث الفاظ، این جوابش روشن است. نه مفاد امر افراد طلب باشد، بر این حرف درست است، قابل تأیید نیست. قابل تأیید هم نباشد قابل اطلاق نخواهد بود. اما اگر مفهوم طلب موضوع له و مفاد امر باشد، یمکن و اطلاقها و تأییدها، هم اطلاقش ممکن است هم تأییدش. لأنها هین ازین کلیون، اگر مفهوم طلب موضوع له باشد معنا می شود کلی. کلی چه شد؟ هم قابلیت تأیید را دارد و هم قابلیت اطلاق را دارد. خب ایشون بله، یعنی مرحوم شیخ گفتن چه به مفهوم طلب اراده نمی تواند تعلق پیدا کند، چون هیئت معنای هیئت طلب است دیگه. طلب اونجاست که اراده باشد. اراده چه مؤکد شد مرحله طلب میرسد. اراده گفته چه نمیتواند به مفهوم طلب تعلق پیدا کند. اراده نمیتواند به مفهوم طلب تعلق کند. یعنی شما یا آخوند چه میگوید موضوع له مفهوم طلبه ها، یعنی اراده به اون تعلق پیدا میکند دیگه، در حال که اراده نمیتواند به مفهوم طلب تعلق پیدا کند. چرا؟ اولا اتصاف الفعل بالمطلوبیه، فعل چه متصف به مطلوبیت میشود؟ به واسطه این که امر و طلب به فعل تعلق پیدا میکند. اراده به فعل تعلق پیدا کند، طلب امر به فعل تعلق پیدا کند، این فعل میشود فعل مطلوب، مطلوبیت خواهد داشت نسبت به مولا. آیا اراده یا طلب به مفهوم آن تعلق پیدا کند فعل مطلوبیت پیدا می کند؟ آیا اراده و طلب به مفهوم صلات تعلق، صلات مطلوب نمی شود. صلات چه مطلوب می شود؟ وقتی به همون فعل خارجی امر و طلب تعلق پیدا کند. این یه مقدمه است که فعل متصف به مطلوبیت می شود به واسطه امر و طلبی که به آن تعلق پیدا می کند. خب مقدمه دوم هم این است، اون چیزی که موجب اتصاف می شود مستاق طلب. فعل به واسطه چه چیزی مطلوبیت پیدا می کند؟ آیا صرف مفهوم صلات به واسطه امر که به آن تعلق پیدا می کند این مفهوم مطلوب می شود؟ یا نه مصداق طلب، مصداق اراده و آن تعلق پیدا کند این مطلوبیت خواهد داشت. مصداق طلب موجب مطلوبیت آن می شود، نه مفهوم طلب. مفهوم طلب موجب مطلوبیت آن نمی شود. واقعا طلب به این فعل من تعلق پیدا کند، این فعل مطلوب خواهد شد. با توجه به این دوتا مقدمه، ولی ایشون یعنی مرحوم شیخ فرموده که اراده ممکن نیست به مفهوم طلب تعلق پیدا کند، اراده به مصداق تعلق پیدا می کند، مصداقش. پس اون وقت موزون له چه می شود؟ موزون له، موزون له برای هیئت افراد خارجیه می شود، طلب های خارجی، اون افعال جزئی افراد خارجی، اینا موزون له است. وقتی اونا موزون له شدن قابل تغییر نیست، چون جزئی قابل تغییر نیست. این حالا بیان شیخ است، ببینیم که مرحوم آخر چگونه جواب خواهد داد.
استاد، این بچه ثانی هم بچه اولی نیست؟
نه، این بچه بهتر برای زمان تعبیر به مقدمه آوردن. دو تا مقدمه داره، یه بچه دو تا مقدمه داره. بله، یه هفته بود. اشکالی نیست در اون جایی که احد القسمین دانسته بشود، یعنی نفسی بودن یا غیری بودن. چون ما اشکال نفسی بودن را دیروز حل کردیم دیگه، اشکالی جاها مطرح شده بود. چون اکثر واجبات نفسی مقدمه هستن برای یک سلسله فواید، پس همه این هم میشه غیری. ایشون مشکل را چگونه حل کردن؟ از راه حسن ذاتی. اشکالی نیست در اونجایی که احد القسمین دانسته بشود، اما اونجایی که شک بشود که آیا این واجب نفسی است یا غیری است، مثلا وجوب غسل یا وضو، شک کنیم که آیا نفسی هست یا غیری هست. تحقیق این است که هیئت، هیئت هم ولی اون چه وضع شده است نما بر یک معنایی که هر دو را شامل می شود، هم نفسی را و هم غیری را. کدوم معنا هر دو را شامل می شود؟ مطلق طلب دیگه، بر مطلق طلب، بر طلب کلی وضع شده که طلب کلی هم نفسی را شامل است هم غیری را. چون ما مثل شیخ نمی گوییم که بر طلب جزئی وضع شده است، ما بگیم بر طلب کلی وضع شده است. این ولی اون که بر هر بر یه معنای وضع شده است که هر دو را شامل بشود. الا ان اطلاقها، الا ان چه اطلاق هیئت کدومش را اقتضا میکند؟ کونه او نفسی، یعنی کون اون واجب، واجب نفسی، نفسی بودن را اقتضا میکند. چرا؟ فإنه لو کان، این واجب اگر شرط باشد لغیره، بر غیر خودش، اگر واجب غیری باشد، واجب غیری معونه زائد میخواهد، وجب لغیره است، لوجب التنبیه علیه. اگر این شرط باشد بر غیر خودش، واجب است بر متکلم حکیم تنبیه کند مخاطب را علیه، که این شرط است بر غیر، تنبیه نکند خب نفسی خواهد.
و اما ماکین من اندهولا و چل استدنا الى اطلاق الهیت لدت به شکل مذکور بعد کنی مخاطب ان افلاقی لتی لا یوزدی مخاطبی لن روحان مخاطب ان خوب مفهوم طلب سهر بود به اطلاق لاکن نمو به مراحل من الواقعی اذا لا شک فی اتصاف الفعل بالمفعولیت به طلب المستقاب من الاخر فلا يوجد اتصاف المدعو بالمدعوبيه بواسطه المدعوم للطلب، فان الفعل يصير مرادا بواسطه تعلق ماضي اراده بهيجتها لا بواسطه مفهومها، فذلك واضح لا يعتري لي.
و اما ما قيل این قائل چیه؟ همون معلوم شده این واجب اگر شرط باشد بر غیر خودش، شرط باشد یعنی چه؟ یعنی واجب غیری باشد دیگه. مثلا وضو اگر واجب غیری باشد برای نماز، لوجبت تنبیه علیه، لوجبت تنبیه علی کونهی شرطن غیر، شرطیت برای غیر را باید متکلم وقتی بیان نکرده، پس معلوم شد این شرط غیر نیست.
خب ما اینجا شرط داریم که گفته یا ندیم
شرط را نه واجب را گفته، اونجا این مقدمه است برای واجب دیگر که بشه غیری، چون واجب غیری شرط همون واجب نفسی است، تعبیر به شرط می آورد.
ما اینجا شرط داریم که شارع این رو گفته واسه غیر نبوده،
اصل واجب رو گفته،
اصل واجب رو گفته، ولی این که آیا این واسه شرط با واسه غیر از شرط
نگفته این را، پس معلوم میشه چیه؟ این چه شرط هست برای غیر یا شرط نیست این را نگفته، پس معلوم میشه که شرط نیست، چون اگر بود باید میگفت دیگه، اگر این شرط بود برای غیر باید این را متذکر میشد، این چه نشده پس معلوم میشه که شرط غیر نیست. و اما ماقیل چه قائل همون شیخ است. شیخ چه فرمودیم داد؟ قبلا هم در بحث الفاظ خوندیم دیگه. شیخ فرموده که هیئت چه بر طلب وضع شده است، بر طلبهای جزئی است، یا به عبارت دیگر هیئت بر مفهوم طلب وضع نشده، بر مصداق. بچه بر مصداق طلب وضع شده دیگه نمیتوانیم اطلاق گیری کنیم. چرا؟ چون قابل تأیید نیست تا قابل اطلاق هم باشه. و اما اون چه گفته شده چه وجهی نیست، وجهی ندارد ما استناد کنیم به اطلاق هیئت، تمسک کنیم به اطلاق هیئت برای دفع شک مذکور، چه نفسی است یا غیری، به هیئت تمسک کنیم تا نفسی بودن را ثابت کنیم. چرا لا وجه بعد کون مفادها، یعنی بعد کون مفاد هیئت، بعد از آنی که مفاد هیئت افراد آنچنانی است که لا یوگر فیها التغییر، افراد آنچنانی است تغییر در اونها معقول نیست، از شد دیگه. چرا معقول؟ چون افراد واقعیات خارجی جزئی هستند، سعه و اطلاق در اونها اصلا معقول نیست، پس زیگ و تقیید هم در اونها معقول نیست. بعد از آن چه مفاد هیئت افرادی است که تقیید در اونها معقول نیست، چون جزئی هستند، جزئی اطلاق ندارد تا قابل تقیید باشد. خلاصه ایشون میگوید هیئت بر مصداق طلب. خب سوال، مصداق طلب در کجا هست؟ همون چه در ذهن شما بله طلب به هم به شایع ایجاد می شود ها، اون میشه مصداق طلب، نسبت به اون فعل خارجی اون تعلق پیدا می کنه. نه لوکانه، خود شیخ استدلال کرده گفته بعد در یک صورت ما می توانیم اطلاق گیری کنیم. در چه صورتی؟ اونجایی که بگوییم هیئت معنایش مفهوم طلبه، نه مصداق طلب. نه، اگر مفاد ام مفهوم طلب باشد قول به اطلاق صحیح خواهد بود، چون مفهوم طلب کلی هست دیگه، کلی چی شد؟ قابلیت تغییر و اطلاق را خواهد. لکنه به مراحل من الواقع، لکن بگوییم مفاد ام مفهوم طلبه، این از واقع چند مرحله دور هست، یعنی از واقع دور است دیگه، یعنی یه قولی است که خلاف واقع است. خب از اینجا میخواد اون را بیان کنه. شیخ میگه چرا این درست نیست چه بگوییم مفاد امر مفهوم امره، باید بگوییم که مفاد امر چیه؟ مفهوم طلب نیست، مفاد امر مفاد هیئت مصداق طلبه، مستاق طلب چیز؟ همون چیزی که به حمل شایع طلب است. چه چیزی به حمل شایع طلب است؟ همون طلب جزئی که در ذهن شما تحقق یافته و به فعل خارجی اون تعلق پیدا می‌کند. مفهوم طلب تعلق پیدا نمی کند. مستاق طلب به اون چیزی که در خارج هست تعلق پیدا می کند. چرا؟ اون دوتا مقدم اینجا به درد می کند. از لا شکه، این مقدمه اول است. چیشون میخواد بگوید چی؟ مفهوم طلب مفاد امر نیست. مستاق طلب مفاد امر. چون شکی نیست چه فعل به مطلوبیت، این نماز به مطلوبیت چه متصف می شود، به واسطه چه چیزیست؟ به واسطه طلبیست چه از امر استفاده می شود. که این صلات مطلوب می شود؟ حتی امر به آن تعلق، تا امر پیدا نشده، تا امر تعلق پیدا نکرده، این مطلوب نخواهد. پس مطلوبیت فعل وابسته به تعلق چیز طلب است که از امر استفاده می شود. مقدمه دو، این ولایوگل مقدمه دوم است و معقول نیست اتصاف مطلوب به مطلوبیت به واسطه مفهوم فعل. آیا این نماز به واسطه مفهوم طلب مطلوبیت پیدا می کند؟ یا به واسطه اون طلب حقیقی که در ذهن مولا حاصل شده است و به این فعل تعلق پیدا می کند؟ به واسطه مستاق طلبه. هزار بار مفهوم طلب تعلق پیدا کند، این موجب مطلوبیت فعل نمی شود. واقعا مولا در ذهن خودش این را می خواهد، مستاقی از طلب در ذهن او ایجاد شده و اون چیزی که ما اون را به حمل شایع طلب می دانیم به این فعل خارجی تعلق پیدا می کند. مفهوم طلب چه موجب مطلوبیت نمی شود. انسان هزار بار مفهوم حلوا را تصور کند، آیا دهان شیرین می شود؟ مستاق حلوا دهان انسان را شیرین می کند، نه مفهوم حلوا. فإن الفعل يسير مرادا، فعل مراد می شود به واسطه چه چیزی مراد می شود؟ به واسطه تعلق واقع اراده به حقیقت اراده. اراده واقعا به اون تعلق. واقع اراده یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که به حمل شایع اراده است. بله، مفهوم اراده، مفهوم اراده را انسان هزار بار تصور کند، اون فایده ندارد، موجب مراد شدن فعل نمی شود. فعل مراد می شود به واسطه تعلق واقع اراده به حقیقت اراده. واقع اراده و حقیقت اراده یعنی اون چیزی که به حمل شایع اراده است، نه به واسطه مفهوم اراده. مفهوم اراده فعل را مراد نمی کند، مستاق اراده فعل را مراد می کند. و ذالک واضح لا یعتریه ریبون، این روشن است و شکی بر اون عارض نمی شود. این مفهوم اراده با مستاق اراده، اراده هر دو در ذهن است دیگه، منتها مفهوم اراده همون وجود ذهنی اراده است. الف و دال و الف و تا ماله اینا را ما تصور کنیم، این میشه مفهوم اراده. همون چی در ذهن ایجاد می شود، واقعا این چیزی را می خواهد چه مستاقی از اراده در ذهن او تحقق پیدا کرده. منظور مفهوم مربوط به تصور است. خب معلوم شه با این دو تا مقدمه چه چیزی را نتیجه گرفتن؟ با این دو مقدمه موضوع امر، موضوع هیئت مستاق طلب است نه مفهوم طلب. مستاق طلب چه شد؟ با اطلاقش نمیتوانیم نفسی بودن را ثابت کنیم، چون قابلیت تقیید را نداریم. مصداق طلب که نمیتواند تقیید زده بشود. مرحوم آخوند همون فرمایشاتی که در اون بحث الفاظ داشتن در اوائل کتاب، همونها را اینجا ایشون میآورن که در مقدمات این را بحث کردن. چرا مصداق طلب موضوع لحه هیئت و امر نیست، مفهوم طلب مثلا. ببینید وقتی من چیزی را طلب می کنم، خب اون را چه می کنم؟ انشاء می کنم دیگه، طلب خودم را انشاء می کنم در قالب چه چیزی؟ در قالب امر. سله صلات را، وجوب صلات را انشاء می کنم به واسطه هیئت، به واسطه امر. خب آیا دقت کنید مصداق طلب قابل انشاء هست یا مفهوم طلب؟ ایشون آمد مفهوم قابل انشاء است، نه مصداق طلب امرون تکوینیون حقیقیون یحصل به اسبابی و اسباب خودش. مثلا من علم داشته باشم، تصور کنم، تصدیق کنم، شوق و مؤکد حاصل بشود، اون وقت طلب در نفس من حاصل میشه. طلب مصداقی، مصداق طلب یه امر حقیقی است و امر حقیقی و امر تکوینی تحققش متوقف بر چیست؟ متوقف بر علل و اسباب خود. شما هزار بار این را انشاء کنید، آیا مصداق طلب ایجاد می شود؟ با انشاء چه مصداق طلب انشاء مصداق طلب ایجاد نمی شود. مصداق طلب، طلب مصداقی، این وابسته به علل تکوینی و حقیقی خودش است. اونها باشد مصداق طلب تحقق پیدا می کند، نباشد اونها تحقق پیدا نمی کند. ولذا ما گفتیم که هیئت بر مفهوم طلب وضع شده، نه مصداق طلب. چون ما با امر می خواهیم چیزی را انشاء کنیم، طلب را انشاء کنیم. مصداق طلب چه قابل انشاء؟ مثلا تکوینیات قابل انشاء هستند. الان شما مثلا روز را انشاء کنید، با انشاء روز شب می شود، شب روز می شود، نه امور حقیقی چه انشاء نمی پذیرن. بله، اون مفهوم طلب است چه قابل انشاء هست. بله نمنه حلوا هم جنین هست دیگه، با انشاء مفهوم حلوا، حلوا شیرین نمی شود. ففیه ان مفاد الهیئه کما مرت الاشاره الیه لیس الافراد، مفاد هیئت افراد نیست. کدوم افراد؟ همون افراد طلب دیگه، افراد طلب یا مصادیق طلب. بلکه مفاد هیئت چیست؟ بل هو مفهوم الطلب، مفهوم طلب. بله مفاد هیئت است. و مفهوم طلب چه شد؟ مفاد هیئت جمع مفهوم طلب شد. مفهوم طلب عام است یا خاص؟ مفهوم طلب عام است دیگه، اصلا مفاهیم عام است. بله بله هو مفهوم طلب که ما عرفت تحقیق این بحث را در بحث حروف دانستی. ولا یکاد و یکون فردت طلب، یعنی لا یکاد و یکون و مفاد الهیئه، مفاد هیئت نشاید که فرد طلب حقیقی بشود. همون طلب حقیقی، طلب حقیقی چیست؟ همون مصداق طلب. مصداق طلب این مفاد هیئت نیست، یکون اسمش هم مفاد هیئت است. یعنی لا یکاد و یکون مفاد هیئت فرد طلب حقیقی نیست، یک طلب حقیقی نیست و آن چیزی که به حمل شای طلب است. اون چیزی که به حمل شای طلب است هم مصداق طلبه، اون مفاد هیئت نیست. خب به چه دلیل اون مفاد هیئت نیست؟ چند نوعی نفر به آخون میگوید چرا شما میگوید چه مصداق طلب مفاد هیئت نیست؟ چون میگه ما با هیئت انشاء میکنیم طلب را دیگه. مصداق طلب امر حقیقی تکوینی است، قابل انشاء چه؟ اونی که من قادر بر انشاء هستم مفهوم طلبه، نه مصداق. پس مصداق طلب چگونه ایجاد می شود؟ مصداق طلب با علل و اسباب تکوینی خودش. من اگر چیزی را تصور کنم، تصدیق کنم، علم داشته باشم و شوق موجد در من حاصل بشود، اونجا بله طلب حقیقی در نفس من که همون بستاقی طلب است پیدا خواهد شد. و الا، و الا یعنی چه؟ یعنی اگر مفاد هیئت اون طلب حقیقی باشد ها، لما صحه انشاءه به ها، صحیح نخواهد بود انشاء اون طلب حقیقی به ها با اون هیئت قابل انشاء نخواهد بود. چرا قابل انشاء نیست؟ ضرورت انه من از صفات خارجیه، طلب حقیقی از صفات خارجی است، مصداق طلب از صفات خارجی است، از صفات تکوینی است، ناشی از اسباب خاصه می شود، ناشی از اسباب خارجی، یعنی اسباب تکوینی خارجی، امر تکوینی، معلول تکوینی، علت تکوینی می خواهد دیگه. عرض کردم دیگه، الان ما انشاء کنیم، اعتبار کنیم روز را شب بشود، شب نمی شود، با اون علل و اسباب واقعی و تکوینی شب روز و روز شب بشود. نه، رب ما یکون و هو. پس این طلب حقیقی، مصداق طلب، این چه چیزیست؟ میگه این دائی بر انشاء هست. ببینید، گاهی ما دو تا طلب داریم، یک طلب انشائی داریم، یک طلب حقیقی. طلب انشائی مفاد هیئته، طلب حقیقی مفاد هیئت نیست، ولی گاهی طلب حقیقی دائی می شود بر طلب چی؟ انشائی. چرا مولا انشا می کند این طلب را؟ چون در نفس او واقعا طلب حقیقی وجود. اما همیشه اینطور نیست ها؟ چرا همیشه اینطور نیست؟ گاهی طلب انشائی هست ولی طلب حقیقی نیست. مثل کجا؟ طلب انشائی هست، طلب حقیقی نیست. مثل کجا؟ اوامر امتحانی. اوامر امتحانی این چنین هستند دیگه. طلب انشائی هست، انشا می کند، ولی طلب حقیقی در نفس او وجود ندارد. اضافه هم باید نم رب ما یکون و هوه، هوه چی؟ اون طلب حقیقی سبب می شود لانشائهی، بر انشاء طلب. گاهی انشاء طلب دائی بر آن اون طلب حقیقی، همطور چه گاهی غیرهو کما یکون غیروه، گاهی هم غیر طلب حقیقی سبب می شود برای انشاء طلب، مثل امتحان. غیر طلب حقیقی، مثل اوامری که برای تعجیز است، تهدید است، بله فعتو به عشق سوبر مثله، آیا اونجا طلب حقیقی دائر به انشاء شده است؟ نه.
با این حرفی که ایشون زدن فرم با اسکالشی هم رو که جواب ندادن، شیخ هم همین رو گفت، گفت که بازم ام به مفهوم تعلق میگیره.
پس چه چیزی را میخوان جواب بدن؟ پدر شیخ را در آوردن. چرا؟
اصل بحث شیخ اینجا بود، گفت اگر به مفهوم تعلق بگیرند اون وقت آیا مفهوم،
بله عجب ایشون گفت به مصداق طلب تعلق گرفته، عجب به مفهوم طلب تعلق بگیرد اطلاق هست، منتها به مفهوم طلب تعلق نمیگیرد. شیخ این را گفت دیگه، دو تا مقدمه
آورد دیگه، بخاطر اون اشکالی که خب اون اشکالا رو که جواب نداد،
اشکالاتش هم جواب. ببینید ایشون فهمید آیه چیزی باید ممکن باشد دیگه، این ممکن نیست، اصلا مصداق طلب نمیتواند مفاد هیئت باشد، چون با هیئت طلب انشاء میشود، مصداق طلب قابل انشاء نیست. اون اشکالی، بله اون یه چیز دیگره. پس اون فعل چگونه؟ میگیم فعل، بله به واسطه طلب حقیقی، به واسطه طلب حقیقی مطلوب میشود، منتها طلب حقیقی باید چیه؟ طلب حقیقی در مطلوبیت فعل دخالت دارد، طلب حقیقی موجب مطلوبیت فعل میشود، منتها این مستقیما به فعل تعلق پیدا نمیکند، این دائی بر انشاء طلب میشود. ویلا این حرف درست است، چه آیا فعل با چه چیزی مطلوبیت پیدا می کند؟ اون حرفش اونجا درسته، با چه چیزی مطلوبیت؟ با مصداق طلب، نه با مفهوم طلب. ما میگیم چه بله فعل با مصداق طلب مطلوبیت پیدا می کند، منتها این مصداق طلب مفاد امر نیست، دائی بر امره. یعنی ایشون این را از معنا و مفهوم بودن به کجا می برن؟ به دائی بودن. ولذا در اوامر امتحانی چینه اون فعل چه اصلا مطلوبیت ندارد. ولذا در اوامر امتحانی مصلحت در کجا هست؟
مستاق.
نه اصلا در مستاق هم مصلحت نیست، مصلحت در نفس الامر است. اصلا ذبح این چه حضرت ابراهیم برای فرزندش را ذبح کند این هیچ مصلحتی ندارد. در فعل مصلحت وجود ندارد، در نفس الامر مصلحت وجود دارد. یعنی ایشون اون را قبول میکنن که بله مطلوبیت فعل به واسطه مستاق طلب است، منتها مستاق طلب دائی میشود بر طلب انشایی، نه اینکه معنا بشود برای هیئت. همون را اینجا جواب میدن
انشاء ارادت این بحث هم نحن مطلوب به حقیقی و تحریک هم الى مراد واقعی لا یرافی اتصافه رو به طلبش انشایی ایزن و وجود رو انشایی به کل شعیه رئیسه الا قصد اصول مفهوم بگه به نفسه کان همونا که طلب اون حقیقی جو او نم یکون بل کان انشاء رو به سبب نمیدن.
اما شیخ میگفتن فعل به واسطه اون مستاق طلب مطلوبیت پیدا میکنن، بگه اتصاف فعل به مطلوبیت واقعیه و اراده حقیقیه که دائی میشود، اون دائی میشود که طلب را این ایگا کند، ارادهش را انشا کند. چرا انشا کند؟ بعثاً نحو مطلوب الحقیقی، تا مکلف را بس کند و حرکت بدهد به سوی مطلوب حقیقی و تحریکن الی مراد الواقعی، او را حرکت بدهد به سوی مراد واقعی. یعنی انشاء طلب برای چیز؟ انشاء طلب برای چیز؟ برای اینکه محرک باشد دیگه، به سوی چه چیزی؟ به سوی اون چیزی که مطلوب حقیقی. مطلوب حقیقی مولا صلات است دیگه، با سله چه انشاء طلب میکند ها؟ میخواد مکلف را تحریک کند و بعض کند به سوی مراد حقیقی و مطلوب حقیقی. میگه اتصاف فعل به مطلوبیت واقعی و اراده حقیقی چه اون دائی میشود این را انشا کند، این منافاتی ندارد، منافاتی ندارد چه اون فعل همونطور که به مطلوب واقعی و اراده حقیقی متصف است، به طلب واقعی متصف است، به طلب انشایی هم ایزن متصف است. یعنی الان صلات هم طلب حقیقی دارد و هم طلب چی؟ انشایی. منتها اون طلب حقیقی دائی می شود برای این طلب انشا، مستقیما نمی تواند به فعل تعلق پیدا کند چون قابل انشا نیست. طلب حقیقی دائی می شود برای طلب انشایی، اینا جمع می شود. ببینید قبلا هم خوندیم نسبت بین طلب انشایی و طلب حقیقی چه نسبتی است؟
گفتیم
طلب حقیقی مخصوص من وجه است. خب در اینجا جمع شدن، در صلات هم طلب حقیقی هست که دائی است، هم طلب انشایی است. گاهی انشایی هست حقیقی نیست، اوامر امتحانی. گاهی هم حقیقی هست انشایی نیست. مولا میخواهد واقعا شوق نفسانی دارد، طلب حقیقی در نفسو موجوده، ولی مانعی وجود دارد، الان نمیتواند انشا کند. اونجا طلب حقیقی هست در نفس مولا، ولی قابلیت انشا را چیه؟ نه، چرا الان نمیتواند انشا کند؟ به خاطر موانعی که وجود داشته است. مثلا در مورد خمس ارباح مکاسب، خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر، میداند که پیامبر اسلام از مردم خمس ارباح مکاسب نگرفتند. خمسی که پیامبر گفتن خمس غنائم بوده است دیگه، خمس ارباح مکاسب در زمان ائمه، اونم امام باقر و امام صادق، از اون به بعد بوده است. خب اونجا طلب حقیقی وجود داشته است، ولی مانع وجود داشته. مثلا خب الان هم مطرح میکنم، اون روزم در مسجد من از من پرسیدن، میگم پیامبر از مردم چه خمس ارباح مکاسب نگرفته؟ چرا فقها از مردم خمس ارباح مکاسب میگیرن؟ خب طلب حقیقی وجود داشته ولی مانع. مثلا فرض کنید فقر عمومی چه اون روز حاکم بوده است، یا مصالحی که ما نمیدانیم، بالاخره موانعی که وجود داشته، اون طلب حقیقی به مرحله طلب انشایی نرسیده است. ول وجود الانشائی لکل شیئین، وجود انشائی برای هر چیزی نیست. وجود انشائی یعنی چه؟ یعنی قصد حصول مفهوم آن به لفظان. اچه قصد می شود مفهوم آن به لفظان حاصل می شود، این می شود وجود انشائی. چه طلب حقیقی باشد چه نباشد، مثل عوامل امتحانی چه اونجا طلب حقیقی نیست. خب اگر طلب حقیقی نباشد چرا انشاء شده؟ به سبب آخر، میخواد امتحان کند، به سبب آخر این طلب انشائی را ایجاد کرده. صلی الله علیه و آله.
شنبه دیگه. شنبه دیگه.